تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن ها.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان خوب رادیو معارف. با برنامه دیگر از مجموع برنامه های زلال تاریخ در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به بررسی حوادث تاریخی صدر اسلام خواهیم پرداخت، البته از نگاه منابع شیعی و از بیانات ارزشمند استاد بزرگوارم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر جباری استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور حضرت عالی جناب آقای پرهیزکار و همه شنوندگان عزیز این برنامه، انشالله که مشمول توفیقات و روزافزون خداوند متعال باشند، در خدمتون هستم
انشاءالله. فضا رو متبرک میکنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. عزیزان که برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنید مستحضر هستید که در برنامه گذشته، یعنی در حقیقت در چند برنامه گذشته، جناب استاد به یکی دیگر از حوادث مهم سال 9 هجری، یعنی جریان اعلام براءت، اشاره فرمودن. اصل قضیه و ماجرا رو در طی چند برنامه جزئیاتش رو اشاره فرمودن. در برنامه گذشته هم به مواردی از جمله رفتار و نگرانی رسول خدا، بیتابی رسول خدا رو در غیاب امیرالمومنین در هنگام اعزام به مأموریت اشاره فرمودن و لحظه ملاقات رسول خدا با امیرالمومنین و رفتار بسیار محبت آمیز رسول خدا با اون حضرت. و همچنین در برنامه گذشته ما آیات تاریخی که مرتبط بودن با این جریان اعلام براءت رو که جزء آیات اولیه سوره براءت بود، یعنی آیه اول تا سوم رو جناب استاد اشاره فرمودن. ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم آقای دکتر جباری.
بسم الله الرحمن الرحیم. 3 آیه از آیات آغازین سوره مبارکه توبه یا براءت رو در برنامه قبل مورد اشاره قرار دادی. مضمون این 3 آیه اعلام بیزاری و براءت بود از مشرکان که فرمودند که در آیه 3 که و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر، که از این آیه برمیاد که در روز عید قربان این اعلام انجام گرفت، همونطور که در بحث‌های روایی تاریخی برنامه قبل اشاره کردم، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در منا این در بلندی ایستادن و آیات رو ابلاغ کردن و تا 3 روز بعدش هم توقف در منا داشتن در ایام تشریق و همچنان اعلام می کردن. آیه 4 استثنا می کند، یعنی تا آیه 3 اعلام عمومی بیزاری و براءت خدا و رسول از مشرکان هست. آیه 4 می فرماید که الا الذین عاهدتم من المشرکین، مگر کسانی از مشرکان که اون با اونها عهد و پیمان بسته اید. که خود این نکته نشون میده که در مکتب قرآن و در منطقه قرآن مسئله وفا به عهد و پیمان چقدر مهم هست و مورد تأکید هست، که حتی اگر طرف شما مشرک هست و این چنین از اونها خداوند متعال اعلام بیزاری میکنه، اما اگر با مشرک هم حتی پیمان بسته اید، قرآن با این صراحت میفرماد که اون پیمان محترم هست تا زمانی که اون مدت پیمان برقرار هست. الا الذين عاهدتم من المشركين، منتهی یه قید داره. این چنین نیست که حالا ما با مشرکان اگر پیمان بستیم دیگه مطلقا باید پایبند باشیم و اونها به هر گونه عمل کردند ما محترم به شمارمون پیمان رو، مثل برخی از خلقیات و روحیاتی که امروز گاهی در برخی مشاهده میکنیم که طرف دشمن انقلاب اسلامی از امریکا و غیر امریکا به هر گونه نقض پیمان کردن، اما متاسفانه کسانی هستند که اصرار دارن که ما نسبت به اون پیمان ها پایبند باشیم بدون اینکه به هر حال اونها عملی نسبت به اون پیمان داشته باشن. منطق قرآن این نیست. فرمود الا الذين عاهدتم من المشركين، منتها به این شرط، ثم لم ينقصوكم شيئا، منوط به این که اونها از اون پیمان چیزی از حق شما فروگذار نکنند، چیزی فروگذار نکرده باشند. لم ينقصوكم، کوتاهی نورزیده باشند در عمل به اون پیمان، ولم یظاهروا علیکم احدا، و کسی رو بر ضد شما تقویت نکنند. و عجیبه که امروز بعضی همچنان مایل هستن با این امریکایی که هم خودش نقض پیمان میکنه و هم دیگران رو بر ضد ما تشجیع میکنه و تحریک میکند، باز مایلن که با اونها مذاکره داشته باشن. اما این صریح قرآن میفرماد که مشروط به این که اونها حق شما رو فروگذار نکرده باشن، دیگران رو هم بر ضد شما تقویت نکرده باشن، اگر چنین بود فاتموا الیهم عهدهم الی مدتهم، در مورد چنین مشرکانی تا زمانی که مدت پیمانشون باقی است اون پیمان محترم هست.
بله.
از همینجا من باز میشه اشاره بکنم که مثلا پیامبر اکرم صلی الله علیه در صلح حدیبیه با مشرکان مکه پیمان بستند و پیمان محترم بود تا سال هشتم، همونطور که عرض شد در سال هشتم اونها نقض پیمان کردن، لذا دیگه پیمان مرغاش شکسته شد و پیامبر اکرم مکه رو فتح کردن. آخر فرمود ان الله يحب المتقين، یعنی شما به هر حال خداوند اهل تقوا رو دوست دارد، یعنی کسانی که حتی نسبت مشرک طرف مشرک به ظلم عمل نمی کنند. اگر پیمانی است بر اساس اون پیمان عمل کردن لازمه تقواست. خب 4 ماه به اونها مهلت داده شد، یعنی اونهایی که مدت داره پیمانشون تا زمانی که مدتشون پایان بپذیره طبق آیه 4، و اونهایی که مدت ندارد طبق آیه 2 فسیحوا فی الارض 4 اشهر، فرمود 4 ماه فرصت دارید که در زمین آزادانه بچرخید، بعد تکلیفتون باید روشن بشه با دولت اسلامی. آیه میفرماد که حالا تکلیف اینها بعد از 4 ماه. آیه 5 فاذا انسلخ الاشهر الحرم، مراد از این اشهر حرم اون 4 ماه‌های حرام اصطلاحی نیست، چون یه اشهر حرم داریم منها 4 حرم که در سوره مبارکه بقره راجع به ماه‌های حرام بیان میکنه که ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، که به هر حال اشاره به 4 ماه حرام میکند، یعنی ماه رجب و ماه ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، 4 ماه حرام. این مراد از اشهر حرم اینجا اون نیست، بلکه مراد همین 4 ماهی است که از همون 10 ذوالحجه به اینها مهلت داده شد تا 4 ماه، که بعد از این 4 ماه فرمود که وقتی که اون 4 ماه تمام شد اشهر حرم، پس منظور
از این 4 ماه است که از دست براءت تا 4 ماه بعدش اینها این امان داشتن. بله.
فعلا سرخ الاشهر الحرم، وقتی این 4 ماه تمام شد و این مشرکان تکلیفشون رو با دولت اسلامی روشن نکردن، فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، ای مسلمان ها مشرکان رو هر جا که یافتید به قتل برسانید. یه توضیحی این آیه لازم دارد، حالا تا آخر آیه پیش بریم. خب اولا مشرکان رو هر جا یافتید به قتل برسانید، و خذوهم اونها رو اسیر کنید، و احصروهم محاصره کنید، و اقعدوا لهم کل مرصد، در کمینگاه ها بر سر راهشون بنشینید، فان تابوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکات فخلوا سبیلهم، اما اگر اینها توبه کردن نماز به پا داشتن زکات پرداختن رهاشون کنید، ان الله غفور الرحیم، زیرا خداوند آمرزنده و مهربانه. ممکنه سوال در ذهن شنوندگان عزیز پیش بیاد که این دستور شدید و غلیظ نسبت به مشرکان چگونه با اون روح سماحت و آسانگیری اسلام و رأفت و رحمت اسلامی سازگار هست. می فرماید که بعد از این 4 ماه هر جا مشرکان رو یافتید به قتل برسانید و اینها رو مورد محاصره قرار بدید، اسیرشون بکنید اینها. پاسخ این هست که بعد از این 4 ماه مشرکان اونچه که تصور میشه 2 دسته می توانستن باشن. یه دسته اونهایی که در درونشون دارای عقاید شرکالود هستن، اما در برون چیزی بروز نمیدن، تبلیغ نمیکنن، بوتی رو علم نکردن، نصب نکردن، اما درونش همچنان شرکالوده، و از میکنم که به ظاهر هم ممکنه که یک شهادتین بر زبان جاری کنند. این همیشه هم منافقان، نفاق میورزه در درونش، اما در ظاهر هم کاری نمیکنه. اسلام به این کاری نداره، چنان که پیامبر اکرم منافقان رو در مدینه تا آخر تحمل کردن.
بله.
یکی از بهترین شواهد هست. مراد از این آیه اونهایی هستن که با وجود این 4 ماه مهلت و این عرض میکنم که استمهالی که به اینها داده شده، باز بعد از 4 ماه از روی عناد بساط شرک رو برپا کردن، بت‌ها رو سعی میکنن که برپا بکنن، آیین شرک ورزی رو در سرزمین های مختلف علم بکنن و ترویج کنن. طبیعتا اسلام نسبت به شرک و ترویج شرک عرض میکنم که روح بخشش و سماحت رو کنار میگذاره و با این شدت و غلظت برخورد میکنه که همین ایجاد رعب بکنه در دل اینها که نتونن عرض میکنم که ترویج شرک داشته باشن. آیه شریفه هم که مؤید هست ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تنها چیزی که خداوند نمیامرزه از گناهان طبق تصریح این آیه شرک
هستش. بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یک فاصله رو میگیریم، ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید غباری.
دشمن همه خار است و تو جان بخش بهاری، هرگز نشود مانع خورشید غباری. محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. جناب استاد اشاره فرمودید به محتوای آیه چهارم و پنجم که آیه چهارم به اصطلاح پایبندی به عهد و پیمان هست در فرهنگ اسلامی، البته تا جایی که طرف مقابل هم به این پیمان خودش پایبند باقی بمونه و به گونه با اون نقضش ما رو مورد سوء استفاده خودش قرار نده، و همچنین آیه پنجم که به اشاره داشت به اون پایان مهلت چهار ماهه‌ای مشرکین و جواز به اصطلاح جهاد و درگیری با اینها، در صورتی که همونطور که اشاره فرمودید اینها اون شرک خودشون رو علنی میکنن، جنبه عمومی داره بهش میده و در حقیقت یک جرم عمومی داره اتفاق میفته که آسیب اجتماعیش کل جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار میده، مثل خیلی از آسیب هایی که امروز ممکن در جامعه ما وجود داشته باشه، جنبه عمومی داشته باشه و آسیبش فقط متوجه خود فرد نیست، خود فرد داره ارتکاب جرم انجام میده اما در حقیقت دیگران دارن آسیب میبینن از جا. ولذا حکومت اینجا ورود پیدا میکنه و جلوی این فرد رو میگیره، همونطوری که در سیره و سنت رسول خدا شاهد این هستیم. ادامه بحث رو در خدمتتون هستیم جناب استاد.
من باز یه نکته کوتاهی رو عرض بکنم راجع به همین عوامری که در قرآن کریم به صورت شدید و غلیظ نسبت به کسانی که مرتکب جرمایی میشن این چنین، در اینجا دیدیم که خیلی با شدت که فرمود که هم به قتل برسانید، محاصره کنید، هر شبت که اسیر کنید، امثال اینها، در کمینشون بنشینید. به تعبیر به هر حال محققان در مباحث فقهی که بخصوص راجع مرتد و اینها مطرح میشه، فلسفه این گونه دستورات شدید قرآن در این گونه موارد بیشتر اون بعد ارعاب هست تا اینکه به صحنه عمل برسه. شبیهش رو در حکم مرتد میبینیم درباره مرتد فطری که قرآن کریم و برها روایات امر به قتل مرتد فطری میکند. این در طول تاریخ به چرخیم شاید خیلی رخ نداده باشد، اما خود این یک رعب ایجاد میکند که کسی که مرتد شد علنی و آشکار نکند و نیاد پایه های ایمانی جامعه رو بلرزانه، در درون خودش مرتد شده باشد، کسی کار به کارش نداره،
یعنی با بالا بردن هزینه و ریسک ارتکاب جور در حقیقت یک بازدارندگی ایجاد کنم به لحاظ روانی در جامعه.
بله، آیه ششم رو اشاره کردیم در همون مباحث تاریخی که گفتیم همون وقت که امیرالمؤمنین سلام الله علیه ابلاغ کرد آیات رو، کسی از حضرت پرسید که اگه بعد چهار ماه کسی با محمد صلی الله علیه و آله بخواد دیداری داشته باشد ممکنه؟ حضرت این آیه رو خواندند که عرض کردم آیه است که واقعا باید روش مانور داد و منطق اسلام رو خیلی خوب روشن میکنه و فلسفه از میکنم که دستورات اسلام رو و مواجهه با دشمنان رو. و این احد من المشرکین استجارک، ای پیامبر اگر در همین هینی که این دستورات و ابلاغ براءات بیزاری نسبت مشرکان صورت گرفته کسی از مشرکان از تو پناه خواست و امان خواست، فاجرهو به او پناه بده، حتی یسمع کلام الله، میرسونه که مراد از این پناه خواهی چه باید باشه. اگه کسی از مشرکان از تو پناه خواست که بیاد با اسلام آشنا بشه، بهش پناه بده بیاد بشنوه کلام خدا رو. وقتی که این کار انجام شد، ثم ابلغهم مأمنه، او رو به محل امن برسان تا کسی مزاحم او نشه در مسیر. پس پیامبر نشون میده پیامبر حتی باید برای این محافظ هم بگذاره طبق این آیه تا او رو به دیارش، به منطقه امنش، میان قومش قبیلش برسانه. جالب انتهای آیه میفرماد که ذالکه به انهم قوم لا یعلمون. علت این دستوری که اینجا خداوند فرمود این است که اینها گروهی هستن ناآگاه، یعنی جاهلن، معاند نیستن. نشون میده پس اون دستورات شدید و غلیظ مربوط به معاندین هست. اگر کسی عناد نورزد بلکه طالب حق باشد، کاملا اسلام با او راه میاد و مسیر رو براش باز کرده تا این حدی که حتی براش مأمور محافظ هم میگذاره. و همین رو تسری بدیم به جامعه امروز. امروز حاکمیت اسلامی موظف هست با کسانی که عناد میورزن، مکرر به اونها مهلت داده شده، تذکر داده شده، اما باز همچنان در القاء شبهه و از اون تضعیف باورهای دینی جوانها و ترویج فساد دارن پیش میرن، طبیعتا ما اونها باید با شدت برخورد کرد. اما عده زیادی هستن که وقتی که عمل انحرافی دارن ناشی از جهالت اینهاست، طبیعتا باید با اونها آگاهی داد و اینطور نیستی به محض اینکه انسان از کسی انحرافی مشاهده کرد اون رو حمله بر عناد بکند و این احکام شدید و غلیظ نسبت به اونها اجرا بکنه. اینها نکات بسیار ظریفی است که از این آیات باید بهش توجه کرد و استفاده کرد. در آیه هفتم اشاره میکنه به این نکته که اسلام پیمانهای با مشرکان و بت‌پرستان رو جز با گروه خاصی عرض میکنم که لغو کرد و یک مهلت 4 ماهه به اینها داد که تصمیم خودشون بگیرن. علت این کار رو در اینجا در این آیه بیان میکنه. ابتدا به شکل یک استفهام انکاری میفرماد که کیفه یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسول. مشرکان چگونه عرض میکنم که نزد خدا و رسول پیمان دارن و عهد و پیمان دارن نزد خدا و رسول، یعنی اونها با این همه کارهای خلافی که مرتکب میشن نباید انتظار داشته باشن که رسول خدا صلی الله علیه و آله به صورت یک جانبه پیمانهای اینها رو محترم بشماره. همونطور که در توضیحات قبلم عرض کردم، اگر اونها نقض پیمان کردند و نقض پیمان عمل به پیمان کردن، طبیعتا پیمان ملغاست، انتظار نداشته باشن که همچنان عهدشون باقی باشد. کیفه یکونو للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله، مگر اونهای مستثنا هستن که الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، مگر اونهایی که با اونها به هر حال پیمانی بستید. فمستقاموا لكم فاستقيموا لهم، تا زمان که اونها پایبند هستن به اون پیمان، پیمانشون محترم هست، ولی اگر نقض کردن طبیعتا اون پیمان ارزشی نداره. ان الله يحب المتقين. دوباره آیه 8 همین نکته رو باز میکنه، روحیات عناد ورزانه مشرکان رو بیان میکند که کیفه و ان یظهر علیکم، چطور شما میخواهید همچنان پایبند به پیمانهای باشید که اونها نقض کردن و در کمین شما هستن؟ چگونه است، چگونه این پیمانها با مشرکان ارزش داره در حالی که و این یظهر علیکم، اگه بر شما غالب بشن لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه، درباره شما هیچ ملاحظه‌ای نمیکنن، نه ملاحظه خویشاوندی با شما رو میکنن و نه ملاحظه پیمان با شما رو میکنن. یرضونکم به افواههم، البته در مقام بیان با شما با یک زبان و سخنی سخن میگن که شما رو خوشنود بکنن. یرضونکم به افواه، با زبان فقط با شما. این اروپایی ها و امریکا و فلان امروزه خیلی مصداق جالبی هستن از این روحیات شرک ورزیه که قرآن داره توصیف میکنه. اینا در زبان هی عرض میکنم که به گونه سخن میگن که افراد ساده اندوش خیال میکنن که اینها کاملا دوست هستن و هم دل هستن، در حالی که و تعبا قلوبهم، قلوبشون و دلهاشون ابا دارد از همراهی با شما. و اکثرهم فاسقون، اکثر اینها فرمان بردار نیستن و فاسق هستن. و طبیعتا نباید به صرف سخن اینها بسنده کرد و دید که در وادی عمل چه میکنن.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد. یک فاصله رو بگیریم، ادامه بحث رو در خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود.
والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا
ابینا.
همچنان با برنامه زلال تاریخ از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. جناب استاد آقای دکتر جباری تا اینجای برنامه به آیات ابتدایی سوره براءت که اشاره داره به اون محتوای اون پیام براءتی که در اون مأموریت امیرالمومنین ابلاغ کردن و برخی از حواشی و ماجراهای مرتبط با اون تا آیه 8 رو فرمود جناب استاد ادامه بحث رو در خدمتون هست.
بله، آیه 9، آیه 10 و همطور آیه 11 در حقیقت تبیین است از همین نکته که در آیه پیشین گفته شد. من فقط سریع آیات رو میخونم و اشاره میکنم. آیه 9، اشتروا به آیات الله ثمنا قلیلا، میگه این مشرکان آیات خدا رو به بهای کمی فروختند، یعنی به خاطر منافع زودگذر مادی و منافع ناچیز مردم رو از راه خدا باز داشتند و اجازه نشر مفهوم آیات رو ندادن. فسد و انسبیل، راه رو بستن در مقابل تبیین آیات الهی و آیات رو دادن در قبالش متاع ناچیز دنیوی رو گرفتن. انهم سا اما کانو یعملون. آیه 10، لا یرقبون فی مؤمن الا ملا ذمه، همون تعبیر دوباره تاکید شده. اینها کسانی هستن که درباره هیچ فرد با ایمانی نه رعایت خویشاوندی میکنن و نه رعایت پیمان. با اولئک هم المعتدون، و اهل تجاوز و ستم هستن. آیه 11 استثناء میکنن، میگه اگر توبه کردن، فان تابوا و اقاموا الصلاه و آتوا الزکاه فاخوانکم فی الدین، زمانی برادر دینی شما هستن که این اهل توبه باشن، اهل نماز و اهل پرداخت زکات باشن، در این صورت همین مشرکان تبدیل میشن به برادران دینی شما. فاخوانکم فی الدین و نفصل الآیات لقوم یعلمون،
یعنی هم در قلبشون که توبه و هم در عملشون نشون بدن دیگه، یعنی با اقامه صلات و زکات، یعنی هم جنبه عبادی و هم جنبه مالی حقیقتا
تبلورشون بله با عملشون عقیده قلبی رو تصدیق بکنن و بروز بدن. آیه 12 باز نکته جالبی است، میفرماید که و انکثوا ایمانهم، اگر مشرکان پیمانهاشون رو بعد از اینکه عهد بستن با شما بشکنن، و طعنوا فی دینکم، آیین شما رو مورد طعن خودشون و مورد هجمه خودشون قرار بدن، فقاتلوا ائمه الکفر، با این پیشوایان کفر بجنگید. امر صریح میکنه در اینجا به جنگ با پیشوایان کفر. چرا؟ انهم لا ایمان لهم، میفرماید که چرا که اونها اهل پیمان هستن. تعبیر لطیفی یکی از اساتید مفسر داشتنشون، فرمودن که نمیفهمد انهم لا ایمان لهم، انهم لا ایمان لهم، ملاک این امر غلیظ به قاتل و ائمه الکفر نیست، که اینها اهل عمل به یمین نیستن. یمین یعنی پیمان، قسم. چون اهل عمل به پیمان نیستن، پس با یعنی با فرد پیمان شکن باید جنگید، اما ممکن با فرد غیر مؤمن اسلام دستور جنگ نده، اون یه گوشه عرض میکنم که در قلبش مؤمن نیست. رضا پیامبر اکرم هیچگاه با جماعت منافقین در مدینه نجنگیدن، بلکه تحملشون کردن تا بلکه به راه بیان، اما با جماعت مشرکان جنگیدن، یا با یهود جنگیدن که اینها نقض پیمان میکردن. یهودیان مدینه چرا در 3 نوبت این 3 قبیله مورد برخورد رسول خدا قرار گرفتن؟ چون اینها نقض پیمان کردن. و همینطور مشرکان مکه در جریان فتح مکه، این تعبیر خوبه، این فرمود که انهم لا ایمان لهم، فقاتلوا ائمه الکفر، چرا که انهم لا ایمان لهم، اهل عمل به پیمان نیستن، لعلهم ینتهون، که شاید با این شدت عمل شما اینها دست بردارن و کمی از شدت عمل اونها نسبت به مؤمنان کاسته بشه.
بله جناب استاد، همونطور که فرمودید این تعبیر ظریفی که قرآن به کار میبره در مورد اینکه اونها لا ایمان لهم، هیچ اعتباری بهشون نیست، همونطوری که بارها ما دیدیم در فرمایشات حکیمانه رهبر معظم انقلاب راجع به آمریکایی ها و برخی از این دولت های غربی که نه به تهدیدشون حتی اعتباری است، نه به تطمیعشون و پیمان هاشون واقعا به سلام پایبند نیستن. و مصداقی از اینها واقعا اگر آدم بخواد این آیات رو الان در عرصه سیاست بین الملل و حکومت داری ملاک قرار بده، کاملا قابل تطبیق است و هدایتگر هست برای
قابل هضم این آیات با توجه به عملکرد امروزیه.
بسیار بله همطور هست، درسته. ادامه بحث در خدمتتون هستیم جناب استاد.
بل آیه 13 هم تشویق میکند مسلمان ها رو به مقابله با همین مشرکان پیمان شکن که لا ایمان لهم، با این بیان عتاب‌آمیز الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، آیا با گروهی که پیمان های خودشون رو شکستند و همو به اخراج رسول تصمیم به اخراج پیامبر صلی الله علیه و آله گرفتند، آیا با اینها پیکار نمی کنید؟ الا تقاتلون و هم بدعوکم اول مره، در حال که اینا همواره آغازگر تعدی به شما بودن، نخستین بار پیکار با شما رو اونها آغاز کردن. اتخشونهم، آیا از اینها می ترسید؟ فالله احق ان تخشوا، خدا سزاوارتر که از او بترسید. رعایت جانب خدا رو بکنید، در امتثال امر خداوند متعال با این دشمنان خدا بجنگید اگر مؤمن هستید، ان کنتم مؤمنین. خب حالا که این امر آمد، آیه 14 فرمود قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم، با این مشرکان عنود بجنگید، پیکار کنید که خداوند متعال به دست شما اونها رو مجازات میکنه. شما ابزاری، یک وسیله هستی خدا به دست شما، که خود این توفیقی که انسان بشه جزء جنود الهی، به دست شما خداوند اونها رو مجازات میکند و یخزهم، اونها رو رسوا میکند و ینصرکم علیهم، شما رو بر اونها پیروز میکنه و یشف صدور قوم مؤمنین، و بر اثر این پیکار شما سینه و دل و قلب گروهی از مؤمنان که زیر فشار و شکنجه اینها یک زمانی به سر برده بودن و قربانی ها داده بودن شفا میبخشه. وقتی که اینها مجازات بشن، طبیعتا افراد ضعیف و مؤمنی که یک زمانی تحت شکنجه اینها بودن با پیروزی شما شاد میشن. و آیه 15 ادامه همین بیان هست و یذهب غیظ قلوبهم، خداوند تشفی میده دل مؤمنان رو و غیظ اینها رو فرو مینشانه و یتوب الله علی من یشا، اما خدا اگر کسی توبه بکند از اینها، از این مشرکان، توبه شون رو میپذیره. خداوند توبه هر کس را که بخواد و شایسته بدانه میپذیره. و الله علیم حکیم. آیه 16 هم ادامه این آیات منتها تذکر داره میده به اینکه مواظب باشید جاسوسان دشمن رو محرم اسرار خودتون نکنید و با اونها همراه نباشید. ام حسبتم ان تترکو ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، شما فکر میکنید که گمان کردید که به حال خودتون رها میشید و خداوند هنوز کسانی از شما رو که اهل جهاد بودن، یک، و دوم این که ولم یتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنین ولیجه، هم اهل جهاد هستن و همین که غیر از خدا و رسول و مؤمنان کسی رو محرم اسرار خودشون نگرفتند. والله خبیر بما تعملون، این در حقیقت آیه داره اشاره میکند که مبادا به اصطلاح اخذ ولیجه بکنید. ولیجه از ماده ولوج به معنای دخول، به معنای کسی گفته میشه که انسان او رو محرم اسرار و گرداننده کارهای خودش بکنه. خب اگر کسی بیاد غیر از خدا و رسول و مؤمنان دیگران و مشرکان رو به عنوان محرم اسرارش بگیره، خب اسرار مؤمنان فاش میشه.
بله.
در حقیقت جاسوسان رو در محدوده ایمانی مؤمنان راه داده. این آیه داره اصلا این آیه داره از این جهت نهی میکنه، فرمود که خیال نکنید خداوند توجه به این نکته نداره، به اسرار شما آگاه نیست، یا فرقی نمیگذاره بین مؤمنان و مجاهد و بین کسانی که یک چنین رفتارهایی رو دارن و اغیار رو محرم اسرارشون قرار میدن. و الله خبیر بما تعملون، خدا نسبت به اون چه که انجام میدید آگاه.
بسیار سپاسگزارم جناب استاد آقای دکتر جباری از توضیحات کامل از عالی و بیان شیوای شما. از شما شنوندگان عزیز هم که ما رو مورد لطف خودتون قرار دادید و با برنامه دیگر از برنامه جلال تاریخ همراه بودید بسیار سپاسگزارم. در این برنامه هم جناب استاد به آیات تاریخی مرتبط با جریان اعلام براءت از آیه 4 تا آیه 16 اشاره فرمودن. انشاءالله ادامه بحث رو در برنامه آتی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خدا یار و نگهدار.
برد آرام دل نام دل جویم، بود گل عاشق عطر خوشبویم، قرار عاشقان تا به گیسویم، شده محراب دل تا به ابرویم، تقیب عالمی
نبی خاتمی، حبیب عارفان، پناه آدمی، نبی المؤمنین، شفیع المذنبین، رجاء الخائفین، سید المرسلین.